رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی. طاهر سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 9 دکمبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
در دوشنبه ساعت 6 بامداد است و بامداد شما بخیر. شنونده ارجمند کیو مرسیاتو هستم و در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان در خدمت شما. در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید.
مقامات عراق میگویند جنگجویان القاعده در سلسله بمب‌گذاری های خونین در شهر بغداد دست دارند که 127 کشته و بیشتر از 500 نفر مجروح بر جای گذاشت. روز سه شنبه تا 5 ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی بناهای وزارت مالیه، پاسگاه پلیس و دانشگاه بغداد منفجر شد. این سومین حمله عظیمی هماهنگ شده در عراق پس از ماه آگوست می باشد. بمب‌گذاری اخیر سبب انتقادی تدابیر امنیتی حکومت از طرف وکیلان مردمی عراق شد. وکیلان پارلمان از نوری المالکی نخست وزیر و وزیران نهادهای امنیتی خواستند روز پنجشنبه در یک جلسه اضطراری پارلمان به سوالهای وکیلان پاسخ بگویند. عملهای تروریستی در روز صورت گرفت که مقامات عراق روز انتخابات آینده پارلمانی را اعلام کردند. انتخابات آینده در عراق نه ماه فوریه بلکه 7 مارس برگزار خواهد شد.
مقامات بهداشتی ولایت سغد میگویند که در بیمارستان شهر خوجند یک زنی باردار با نشانه های بیماری زکام خوک درگذشته است. عبدالخالق دولتشایف رئیس مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سغد در این باره گفت:
انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشه. انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اتویتش روز جامعه دا بیوید.
زنی بارداری 30 ساله زاده ناحیه لیلکی ولایت بادکنده قرقیزستان بوده و بعد از ازدواجش به ولایت سغد تاجیکستان آمده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
در تهران دیروز تظاهرگران با طرفداران حکومت برخورد کردند. با وجود آنکه دادستان کل ایران تهدید نمود، رهبری مخالفان را به دادگاه میکشد. خبرگزاری رسمی ایرنا نوشته است تظاهرگران در محل همایش خود گرد آمدند تا علیه سرکوبی تظاهرات روز دوشنبه اعتراض کنند. این تظاهرگران از نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در ماه ایون اعتراض میکردند که در آن انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز اعلام شد. به گفته آژانس ایرنا، گروهی دانشجویان طرفدار حکومت مانع تظاهرگران شدند که این در نتیجه تا به شکستن شیشه ها و پرتاب گاز اشکا رساند. روز دوشنبه طرفداران مخالفین ایران یکی از بزرگترین نمایش های اعتراضی خود را در ماه های اخیر برگزار کردند و گفته مقامات پلیس تهران در نمایش روز دوشنبه 240 تظاهرگر را بازداشت کردند و بعدی ابراز پشیمانی 84 نفری آنها آزاد شدند.
ادامه خبرها. امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید که بیکاری در میان جوانان همچنان مایه نگرانی جدی در کشور باقی میماند. ضمن صحبت در یک همایش بین المللی در شهر الماتا، امین سنگینوف گفته است که به حساب رسمی تقریبا نصف بیکاران کشور را جوانانی از 15 تا 29 ساله تشکیل میدهند. با گفته وی، افزایش 4% نیروی کاری در ظرف 9 ماه گذشته سال روان فشار را به بازار کاری افزوده و وضع بیکاری در تاجیکستان را بازم بدتر کرده است. با آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 50,000 نفر بیکارند، اگرچه آمار غیر رسمی در کشور صدها هزار نفر جای کاری دائمی ندارند و این است که سالانه بیشتر از 500,000 نفر برای پیدا کردن جای کار به روسیه می روند. تفصیلات بیشتر این خبر را هم در ادامه برنامه خواهیم شنید.
یک فرمانده عالی رتبه آمریکا میگوید افزایش نیروهای ایالات متحده در افغانستان به نیروهای بین المللی امکان خواهد داد تا شورشیان در افغانستان را به عقب نشینی مجبور و در نهایت طالبان را مغلوب کنند. جنرال سینی مکریستال در حضور وکیلان مردمی آمریکا گفت تا تابستان سال 2011 به مردم افغانستان روشن خواهد شد که آشوبگران پیروز نخواهند شد و به آنها امکان خواهد داد تا طرف حکومتشان را بگیرند. فرمانده آمریکایی گفت اطمینان دارد که در افغانستان با موفقیت نائل شدن ممکن است، اما همزمان به نیروهای ائتلافی هشدار داد که آنها با آشوبگرانی مقاوم و پیچیده روبرو خواهند بود. استنلی مکریستال همچنین گفت که مردم افغانستان به حکومت خود اعتماد ندارند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دعوت گروه از ادیبان و خبرنگاران تاجیک از آنها خواسته است که مردم را برای سهمگذاری در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون تشویق کنند. عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار هفتنامه نگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت امام علی رحمان به خبرنگاران تاجیک گفته است وضعیت واقعی را درک کنند و با انتشار مقاله های تاثیربخش افزای فعلی عرصه انرژی را به مردم برسانند. با گفته عبدالعظیم عبدالوهاب، امام علی رحمان در این صحبتش اظهار داشته است که ازبکستان همسایه نه تنها مخالف بنیاد نیروگاه راغون بلکه پیشرفت اقتصاد تاجیکستان نیز بوده است. حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای بنیاد نیروگاه عظیم برق آب راغون حمایت و سرمایه مردمی را جلب کند.
و آخرین خبر این است که در قرقیزستان بر اثر نقص فنی در یک ژنراتور نیروگاه بزرگ برق کشور تولید نیرو تقریبا نیم برابر کم شده است. یک نماینده شرکت دولتی انرژی قرقیزستان گفت دو ژنراتور نیروگاه برق آب توکتاگول از کار ماندند و آنها امیدوارند در ظرف یک هفته مشکل مذکور را برطرف خواهند کرد. تقریبا 40% نیازهای قرقیزستان با نیروی برق را همین دو ژنراتور تامین می‌کردند. بعد از خارج شدن ازبکستان از شبکه یگانه تقسیم نیروی برق در آسیای مرکزی، در اول ماه دسامبر شبکه‌های برقی ضعیف کشورهای منطقه به طور مستقل فعالیت می‌کنند. در تاجیکستان چند پیش بعد از صدمه نصف کشور برای چند ساعت بی نیروی برق ماند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در دوشنبه 6:06 بامداد شد و در این فرصتی برنامه همراه میبینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه میشود. کیومرس تیلوی تازه هواشناسان تاجیک را در دست دارد. بفرمایید کیومرس.
تشکر طاهر. فعلا هوای دوشنبه ابری است، بارون میبارد، احتمال در دوام روز هم بارش بارون ادامه کند. هوا در اینجا شبانه تا 2 و روزانه تا 10 درجه گرم شد. اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در نواحی دوردست کشور احتمال امروز برف بارد. حرارت هوا در منطقه های شمالی کشور به اطلاع این مرکز شبانه از 6 تا 11 درجه سرد و اما روزانه تا 2 درجه گرم شود. در مناطق جنوبی تاجیکستان هوا شبانه تا 1 تا 2 درجه سرد و روزانه تا 10 درجه گرم خواهد شد. اما حرارت هوا در ولایت کویسان بدخشان شبانه تا 22 درجه و روزانه تا 15 درجه سرد می شود.
تشکر کیومرس برای تصویر مختصری وضع هوا در تاجیکستان. و اکنون شنونده ارجمند، با اجازه شما می بینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام از گزارش های برنامه تقدیم می شود.
تاجیکستان از نخستین موردی مرگ بر اثر بیماری زکام خوک اطلاع داد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید حاضر است و دعواهای بین المللی در باره راغون از نظر حقوقی پاسخ بدهد.
پیامدهای بد اجتماعی بحران اقتصادی برای کشورهای آسیای مرکزی.
یک روز سیاه دیگر عراق، این کشور شاهد بمب‌گذاری های خونین شد.
سرخط چندی از گزارش های برنامه را شنیدید و یادوار میشم که مجله بامدادی است در صبح روز چهارشنبه 9 دسامبر و این برنامه را از دوشنبه من کیومرس با همراهی همکارم طاهر سفر در پراگ گردانندگی میکنیم. و حالا ادامه برنامه. طبیبان ولایت سوخت میگویند که یک زنی 30 ساله آبستان در شفاخانه مرکزی ولایت بر اثر بیماری زکام نامعلوم احتمالاً زکام خوک از عالم درگذشته است. بار اول است که مقامات تاجیکستان نخستین مورد مرگ از بیماری زکام خوک را گزارش میدهند. به گفته طبیبان این زن در یک مدت کوتاه به ورم دو جانبه شش مبتلا شده است که نشانه زکام معمولی نیست.
و حالا طبیبان ولایت سوخت میگویند منتظر نتیجه آزمایش خون بیمار هستند که برای تشخیص به پایتخت شهر دوشنبه فرستاده. در تاجیکستان به گفته مقامات تا کنون 8 مورد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است و سازمان جهانی بهداشت هم مقدار دارو و ابزار لازم برای مقابله با ضد این بیماری را هم به تاجیکستان انتقال داده است. از شهر خوجند با تفصیلات بیشتر معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
با گفته عبدالخالق دولتشایف سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایت سوخت، زنی احتمالاً از بیماری زکام خوک فوتیده در شب 5 و 6 دسامبر در حال به شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایتی بستری کرده شده است که شوشش ورمیده، حرارتش بلند و نفس کشیش دشوار گشته بود. آقای دولتشایف افسود طبیبان همه چاره ها را جستند ولی به نجات خانم بورنبایه و از چنگ اجل دیر شده بود.
برای احتیاط افتر انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشد. ما همون گریب انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اطویتش روز جامعه دا بیاید.
به همین طریق هنوز معلوم نیست که زنی حامله بیمار بورنبایه و از بیماری زکام خوک فوتیده است یا بیماری دیگر. و گفته منابع غیر رسمی این زنی فوتیده اصلا ساکنی ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان هممرز با ولایت سغد بوده است که بعد شوهر کردن به یک ساکنی ولایت سغد به این محل کوچیده است. به هر حال این بار اول است که طبیبان ولایت سغد از احتمال گرفتاری یک ساکنی این منطقه به بیماری زکام خوک خبر می دهند. ولایت سغد تشخیصگاه برای معین کردن بیماری زکام های نو را ندارد و تشخیص این نو بیماری ها در دوشنبه پایتخت صورت می گیرد. عبدالخالق دولتشایف سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایتی گفت تا کنون بیش از 80 انالیز بیماران وزنین زکام برای تشخیص از خوجند به دوشنبه فرستاده شده ولی به زکام خوک گرفتار شدن آنها تصدیق نشده است. از آقای دولتشایف پرسیدم آیا در صورت پیدا شدن بیماران زکام خوک و زکام نو در ولایت سغد دارو و درمان برای تبابت آنها هست و گفت
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم داروی تبابتیش از حساب مبلغ‌های مجلس ارگانیزاسیا جدا کردگان و 200 نفر آدم در خود ولایت در سکلد من همون دارو حاضر استوده است. اگر ما بودو یکم کس گرفتار همین کسر شود ما به پول تحصیب کرده میتونیم.
در مورد پیشگیری از احتمال پهنشوی بیماری زکام خوک در قلمرو ولایت، حکومت سغد ماه اکتبر سال روان قراری را به تصویب رسانیده بود. این قرار تقویت فعالیت کمیسیه فوق‌العاده ضد بیماری های سرایتی در نزد حکومت و روی دست گرفتن تدابیر علیه بیماری زکام خوک را از همه مقامات ضد دخل طلب میکند. همزمان در گذرگاه های مرزی، میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های قرنطینه برای نظارت و گروه های فوری طبی و بهداشتی برای ارائه یاری سری وقتی به نفران با نشانه های بیماری زکام خوک تأسیس شده است. برای دانشجویان و مکتب خانها، کارمندان مؤسسه و کارخانه های اجتماعی نقاب طبی بستن پیشنهاد شده است، اما خیلی کم کسان این طلبات عادی حفاظت را رعایت میکنند. در کوچه و خیابان ها و مغازه و بازارهای خوجند کمان در کم کسان با نقاب طبی به چشم می رسند. اخیراً اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به آزادی گفت در تاجیکستان 7 نفر، 3 شهروند همین کشور و 4 شهروند خارجی با مریضی زکام نوع 04 کالیفرنیا ثبت نام شده اند. با گفته معاون وزیر تندرستی این زکام از زکام خوک فرق میکند و بیشتر با اصطلاح زکام نو معروف است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشت یک زنی مقیم ولایت سغد با گمانی مبتلایی به بیماری زکام خوک، مجله بامدادی را بعد از یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون ادامه میدهیم. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رحمت الله زایروف رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اعلام کرده است که حزبش آماده است حمایت حقوقی نیروگاه برقی آبی راغون را در مقابل دعواهای جانبی ازبکستان در سطح بین المللی بر دوش بگیرد. رحمت الله زایروف که این مطلب را روز سه‌شنبه 8 دکمبر ضمن نشست خبری بیان داشت، همچنین گفت که این اقدام تنها در صورت وارد شدن چند تن از حقوق شناسان حزب به پارلمان در انتخابات ماه فوریه سال 2010 امکان پذیر خواهد شد.
با تأکید رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان، در پارلمان آینده ازبکستان 15 جای برای متخصصان محیط زیستی جدا شده است که هدف آن از نگاه حقوقی فشار آوردن به طرحهای بزرگ انرژی منطقه به خصوص نیروگاه راغون بوده است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در نشست خبری رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
نشست مطبوعاتی رحمت الله زایروف رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ارتباط با جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی و مسائل مطروحه در این همایش که اخیر هفته گذشته با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار شد صورت گرفت. زایروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با جلسه شورای جمعیتی دعوت نشدند. در حالی که با گفته زایرو موضوع شرکت مقامات این حزب در این جلسه قبل از برگزاری آن بارها با مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. این در حالی که مسئولان شورای جمعیتی تاجیکستان که در رأس آن پرزیدنت رحمو قرار دارد، علت دعوت نشدن حزب سوسیال دموکرات را به عضو شورا نبودن این حزب مربوط دانستند. هرچند در گذشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعضای شورای جمعیتی بوده است، اما در چند سال پیش از عضویت در این سازمان دست کشید. اما با این هم رحمت الله زایرو به این موضوع نظری دیگر دارد.
اگر پریزیدنت در اساس ماده 64 و کفیل مثال برابری حزبای سیاسی یا که عمل کنستیتوسیه باشد و باید که با رئیسان حزبای سیاسی و اخری میگذارم. من چندین بار خودم به واسطه تلفن کردم با نورعلی سعیدی فهم با OBSی هم، لیکن موضوع شورای جمعیتی خودش موضوعش بود که حزبای سیاسی و انتخابات.
اما یکی از موضوعهای مطروحه در جلسه اخیر شورای جمعیتی بنیاد نیروگاه برق آب راغون بود که از نظر رحمت الله زایروف این تر در شرایط فعلی مخالفت کشور همسایه ازبکستان به حمایت حقوقی در عرصه بین المللی به شدت نیاز دارد، چون به اعتقاد رهبر حزب سوسیال دموکرات ازبکستان حتی از طریق وارد کردن متخصصان محیط زیستی به پارلمان که در قانون انتخابات مجلس عالی این کشور ذکر شده است تلاش دارد بنیاد نیروگاه راغون را در سطح بین المللی زیر سوال ببرد. زایروف گفت
در ازبکستان این بکر قرار قبول کرده نشده است که 15 اکولوگ همچون وکیل با پارلمان گذرانیده می شود. این کووت است. البته حاضر می گویند که این مسئله ارالای هم می بینند، دیگر مسئله هم امان پرابلم اکولوگی می بینند، لیکن از روی که ازبکستان حاضر طلب دارد گذراندن اکسپرتیز بین المللی تا کدام درجه با منفیت مثال جامعه، تا کدام درجه ضرر آور بودن مثال ساختمان مثل این ابیکت های انرژتیکی در تاجیکستان برای ترکمنستان، ازبکستان یا که دیگر دولت ها، انا همین فرکسی مثل اکولوژی ازبکستان از جهت حقوق بین المللی با این کار مشغول میشه بیوسته.
که انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است آخر ماه جاری برگزار شود و این دلیل رحمت الله زایروف آمادگی حزبش را برای حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی اعلام کرد و گفت در این صورت بهتر است تا به چند تن از نمایندگان این حزب که به عنوان حزب حقوق شناسان در جامعه تاجیکستان معروف است امکان داده شود در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وارد پارلمان شوند و با تاسیس فراکسیون حقوق شناسان یا گروه وکیلی حمایت حقوقی نیروگاه راغون را بر عهده داشته باشند.
ما امکانیت داریم که اگر ما با همچون فرکسیه همچون مثال یکچند نماینده ما با پارلمان گذارد به واسطه انامین گروه حقوق شناسون همین مسئله کتب از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکت انرژتیکی تاجیکستان تا اساسناک کردن از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون را و دیگر ابیکت را به واسطه مشغول میشه.
زایروف از آن اظهار تأسف کرد که متاسفانه تا حال در پارلمان دستگاه ریاست جمهوری و دولت تاجیکستان چنین حقوق شناسان پیدا نشدند تا از لحاظ حقوقی در عرصه بین المللی از نیروگاه راغون دفاع کنند. اما تا کجا دولت برای پذیرش نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پارلمان که همچون حزب مخالف با سیاست دولت محسوب می شود آماده است یا خیر، سوالی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست. از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز بر این نظر است که دولت با اعلام فروش سهمیه های نیروگاه راغون از اوایل سال آینده زمینه حقوقی این اقدام را فراهم نکرده است. زایروف میگوید سهمیه های راغون را تنها در صورت غیر دولتی یا سهامی اعلام شدن این نیروگاه می توان به فروش گذاشت، در حالی که با گفته زایروف راغون در کنار نیروگاه نارگ و تالکا یعنی شرکت آلومینی تاجیکستان از سوی پارلمان این کشور در ماه فوریه مالکیت استثنایی دولت دانسته شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای به عهده گرفتن حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی. شنونده ارجمند، در ادامه برنامه به بررسی مسائل تاجیکستان باز هم ادامه می دهیم، اما حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس گزارش دایر به یک روز سیاه عراق. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آنگونه که در خبرها شنیدیم رهبرانی بعضی از کشورهای جهان بمب‌گذاری‌های خونین در شهر بغداد را محکوم کردند که بر سر آن حمله‌ها بیشتر از 100 نفر کشته و حدود 500 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراق می‌گویند این حمله‌ها که ظاهراً هماهنگ و خوب طرح‌ریزی شده بود، عملی دستی سازمان القاعده بوده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بمب‌گذاری مذکور را قاطعانه محکوم نمود و گفت تروریستانی که مردمان بی‌گناه عراق را کشتند به هدف خویش نخواهند رسید و مانع رشد دموکراتیک و شکوفایی عراق نخواهند شد. تفصیلات بیشتر دایر به بمب‌گذاری‌های دیروز در شهر بغداد را از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
حمله ها تقریبا در یک وقت در محل های مرکزی پایتخت عراق صورت گرفت. تعداد دقیق قربانیان هنوز معلوم نیست، زیرا با گفته وزارت بهداشت با سبب پاره شدن جسد ها مشخص کردن شماره دقیق قربانیان مشکل می باشد. مقامات عراقی حد می زنند که در نتیجه ترکش ها نکمتر از 150 نفر کشته و دست کم 200 نفر مجروح شدند. یک ماشین بمب‌گذاری شده در نزد پاسگاه پلیس در ناحیه جنوبی دوره انفجار کرد. بعد از این چهار ترکش در نزدیکی های بناهای مختلف حکومتی نظیر وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور داخلی و اینچنین بازار شارجه و مهمانسرای الرشید به عمل آمد. خالد ولید خبرنگار رادیوی عراق آزاد در بغداد گفت:
حسب المصادر الموجودة التي أطلعتنا قرب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشارت إلى أنها في
يك منبع در نزد وزارة کار و امور اجتماعی گفت ترکش در نتیجه انفجار ماشین بمب‌گذاری شده رخ داد. مردم در اطراف من همشون در حالت شوکند، به ویژه به خاطر شماره زیاد کشته شدگان و مجروح شدگان.
هذا العدد من القتلى.
مشاور امور امنیت ملی موفق الربایی این حمله ها را عمل دست القاعده خواند. در صحبت با بی بی سی وی گفت که هدف حمله ها به ثبات کردن عراق در پیشرو انتخابات پارلمانی سال آینده می باشد. بعد از حمله های دیروزه مقامات عراق اعلام نمودند که رای گیری نه 27 فوریه طوری که انتظار می رفت بلکه 6 مارت دایر می گردد. تاریخ برگزاری انتخابات در نشست مشترک شورای رئیس جمهوری عبارت از پرزیدنت جلال طالبانی و دو معاونش و مقامات انتخاباتی مشخص گردید. حکومت عراق و نظامیان آمریکا هشدار داده بودند که با نزدیک شدن زمان انتخابات حمله ها شدت خواهند یافت. انتخابات برای عراق اهمیت سرنوشت ساز خواهد داشت. بعد حمله آمریکا به عراق در سال 2003 این کشور شاهد خشونت های مذهبی شد. در عین زمان به نظر می رسد که عراق از خشونت رهایی می یابد و به خروج ارتش آمریکا در آخرهای سال 2011 آمادگی می گیرد. ترکش های دیروزه نخستین انفجارهای هماهنگ شده بزرگ از زمان حمله های همسان در ماه های آوگوست و اکتبر می باشند. در آن ترکش ها بیش از 250 نفر کشته شده بود. بعد از آن حمله ها مقامات امنیتی بناهای حکومتی را تقویت داده بودند. اما در مصاحبه با رادیوی عراق آزاد، عبدالکریم السمرایی رئیس کمیته پارلمان عراق در امور امنیت و دفاع درباره کمبودی های امنیت چنین گفت:
فی تقدیر فعلا هنالك خلق امنی واضح و هنالك ضعف.
از نگاه من بله، در تأمین امنیت کمبودی ها بودند. در اجرای وظایف بعضی نیروهای امنیتی همان کمبودی ها مشاهده می شوند. این تصدیق می کند که وقتی که کمیته پارلمان در امور امنیت و دفاع به عوض فرماندهان نیروهای امنیتی و اصلاح نقشه های امنیتی برای جوابگو بودنشون به چالش ها دعوت می کرد، حق بوده است. این در حالی است که در عموم میزان خشونت در عراق در طول 18 ماه اخیر کاهش یافته است. طبق امور رسمی ماه نویبر در سراسر کشور 122 ملکی کشته شد و این پسترین نشان داد در 6 سال آخر است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
بمب‌گذاری های خونین در شهر بغداد پایتخت عراق شنونده عزیز ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در صبح چهارشنبه 9 دکمبر مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر همراهی همکاری عزیزم کیومرسی تا در خدمت شما هستیم.
ساعت هم در دوشنبه 6:23 دقیقه بامداد و در شهر پراگ 2:23 دقیقه شد و در این فرصت برنامه سرخطی خبرهای مهم را یادرس می شویم و یک ترانه هم می شنویم و برمگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
مقامات عراق می گویند جنگجویان القاعده در بمب‌گذاری های خونین شهر بغداد دست دارند.
در تاجیکستان یک زنی آبستن با علامتهای بیماری زکام خوک ففتیده است.
در تهران تظاهرگران مخالف حکومت با طرفداران دولت برخورد کردند.
امام علی رحمان از خبرنگاران تاجیک خواست است که در جلب حمایت مردم برای بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند.
یک جنرال آمریکایی میگوید افزایش نیروهای ایالات متحده در افغانستان جنگجویان طالب را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی امشب سر مستی با ما ننشستی اتائری هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی حیرانی که بودی سرسانی که بودی در تاب و تبش در جانی که بودی حیرانی که بودی سرسانی که بودی در تاب و تبش در جانی که بودی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی امشب سر مستی با ما ننشستی به تایری هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی شکستم ریایی بخوابم تنهایم تنها من خانه خرابم رفتی و شکستم ریایی بخوابم تنهایم تنها من خانه خرابم برگرد 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 شب سر مستی اتائری هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز چهارشنبه 9 دکبر سال 2009 میلادی میشنوید و من کیوم مرسیتا با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
سفر غیر منتظره رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به افغانستان.
پاسخی دادگاهی قانونی اساسی تاجیکستان به یک شکایت حزب نهضت اسلامی.
در گذشت یکی از خبرنگاران شناخته رادیو آزادی و فیلسوف روس.
پیامدهای بدی بحران اقتصادی جهانی برای کشورهای آسیای مرکزی.
پیش از آنکه برگردیم به تاجیکستان و مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت کشورش برای تامین مالی ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان برای 15-20 سال آینده سرمایه کافی ندارد. حامد کرزی این سخنان را در یک کنفرانس مشترک خبری با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات هر دو در شهر کابل اظهار داشت. رابرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تاکید کرد و گفت ایالات متحده در کنار افغانستان خواهد ماند و این کشور را با مشکلات فراوانش تنها نخواهد گذاشت. رابرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکا است که بعد از اعلام فرستادن 30,000 نیروی الهواگی ایالات متحده به افغانستان از کابل بازدید می‌کند. نور محمد خالزاده همکارم در رادیو آزادی در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در جریان این بازدید غیر منتظره خیش اظهار داشت تا زمانی که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان ضرورت دارد این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند. و بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل در یک نشست خبری مشترک چنین گفت:
Of course, even as we add more troops, We know that you prefer to have Afghans protecting Afghans.
البته حتی در حالی که ما نیروهایمون رو افزایش می‌دهیم، ما می‌دونیم که شما می‌خواهید افغان‌ها امنیت افغان‌ها را تأمین کنند. خواهش ما هم همین است. نیروهای ما در اینجا تا زمان باقی خواهند ماند که شما دشمنانتان را شکست دهید.
Our desire as well. Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
در مذاکرات با پرزیدنت حامید کرزی، روبرت گیتس درباره استراتژی نوی آمریکا در افغانستان و مسئله های امنیتی گفتگو کرد. آقای کرزی گفت افغانستان برای حداقل 15 سال دیگر توان تأمین مالی فعالیت نیروهای امنیتی و ارتش و پلیس کشور خود را ندارد. با گفته وی این مسئله در صدر موضوعهای مذاکرات جانب ها قرار داشته است. آقای کرزی گفت
امروز معاون ها در مورد استراتژی جدید امریکا در باره افغانستان و منطقه و چگونگی توسعه و انکشاف اردوی ملی و پلیس افغانستان، مسائل بازسازی و صلح در افغانستان، مصالحه ملی در افغانستان صحبت مفصلی داشتیم.
کرزی همچنین تعهدات خود را در مورد مبارزه با رشوه‌خواری بار دیگر تاکید کرد، اما ناظران بر این عقیده اند که اعضای کابینه نوی دولت حامید کرزی نخستین نشانه قدم‌های حامید کرزی در راه آغاز اصلاحات خواهد بود. قرار بود وی روز سه‌شنبه اعضای کابینه نوی خود را به پارلمان کشورش پیشنهاد کند، ولی پارلمان گفت که رئیس جمهور باید فهرست مکمل اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در صورت غیر آنها آماده نخواهند بود فهرست نامکمل نامزدها را بررسی کنند. قبل از ورود به کابل، روبرت گیتس در هواپیما به روزنامه‌نگاران گفت وی به کرزی فشار خواهد آورد تا وزیران راستکار را به کار گزیند. اکنون انتظار می رود که حامید کرزی فهرست مکمل نامزدها به مقامهای وزارتخانه ها را روز شنبه برای بررسی و تایید به پارلمان کشورش پیشنهاد کند. بعد از اعلان استراتژی نوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره فرستادن 30,000 نیرو در هفته گذشته، روبرت گیتس در آستانه بازدیدش از افغانستان دستور داده است که در قدم اول 16,000 این نیروها به افغانستان آورده شوند. این دستور شماره نیروهای دریایی آمریکا در ولایت‌های قندهار و هلمند را دو برابر افزایش خواهد داد. در پاسخ به نگرانی ها درباره آغاز خروج نیروهای آمریکا در سال 2011، روبرت گیتس گفت حضور ما در اینجا برای پیروزی است. گیتس گفت یک مسئله که چشمها را باز کرده است این است که طبق خبرهای دریافتی بعضی افراد طالبان از ارتش و پلیس افغانستان پولی بیشتر می گرفته اند. بنابراین واشنگتن و کابل دستمزد را بالا برده اند و جایزه پولی نیز وعده داده اند. وزیر دفاع آمریکا افزود در هفته های آینده نیروهای اضافی دریایی آمریکا به طور منظم وارد افغانستان می شوند و تا ماه فوریه مکمل وارد عمل خواهند شد.
مجله بامداد رادیوی آزادی را می شنوید و موضوع برنامه را تغییر می دهیم. دیروز پیتر وایل، خبرنگار و فیلسوف و ادبیاتشناس روس که سالهای طولانی سردبیر بخش روسی رادیو آزادی بود، بعد از یک بیماری دراز مدت درگذشت. پیتر وایل سالهای زیادی در رسانه‌های روسی زبان آمریکایی و در دفتر رادیو آزادی در شهر نیویورک کار می‌کرد و تا سال 1995 کارمند دفتر رادیو در شهر پراگ بود. پیتر وایل مؤلف ده‌ها برنامه‌های جالب رادیویی، کتاب‌های زیاد و چند فیلم مستند هم هست. همکاری ما سلیم ایوبزاد نگاهی دارد به شب و فرازهای زندگی این ادیب و فیلسوف شناخته روس.
پیتر وایل که 20 سال آخر حیاتش در بخش روسی رادیو آزادی کار میکرد، با گفته همکارانش پیش از همه شخصی جوینده بود و میگفت میخواهد دنیا را بشناسد. دوم شخصی آزاداندیش بود و اعتقاد به این داشت که سخن آزاد میتواند دنیا را تغییر بدهد. شفق او به همه چیز می رسید، از سیاست گرفته تا طعام‌پزی و از تاریخ فرهنگ ها گرفته تا زبان شناسی. دانش های وسیع و دریاواری او در رشته های مختلف برایش امکان می داد بهترین برنامه های رادیویی به وجود دارد، کتاب های موشکافانه و رغبت انگیز بنویسد، فیلم های دیدنی بنوار بردارد. یگانه چیزی که پیتر وایل را محزون می کرد سیاحت در لیفت و نشستن بی حرکت در یک جا بود. شاید به این سبب بود که نتوانست در سابق اتحاد شوروی زیر نظر کمیته امنیت دولتی بسر برد و به دنبال یک سیل از دیگراندیشان زندگی در خارج را اولادتر دانست. مکان و مردم برای او اهمیت خاص داشت. از روی کتاب آخرینش نابغه مکان که در شبکه تلویزیونی رن تی وی روسیه به سلسله فیلم های مستند تبدیل یافت، وایل سیاحت را دوست می داشت و به بسیاری از گوشه و کنار این جهان سفر کرده است. ولی او نه همچون سیاح سفر می کرد، بلکه همچون شخصی که می خواست روان مکان ها و مردمان را درک کند. سال 2005 در حالی که این کتابی او به نشر رسید، ما او را به برنامه هم نفس دعوت کردیم، زیرا بحث از زیباترین شهر جهان بود. Вай он вахт чунин гуфт.
Я родился и прожил до 28 лет в Риге. И, конечно, к Риге у меня особое отношение. Но я думаю, неправильно, когда человек сразу говорит...
Ман дар шахри Рига зода шуда та 28 салаги дар онҷо зистам. Ва албатта муносибати вижаи байн шахр дарам. Ва ба фикрам дуруст нест, ки ҳар кас шаҳри худро зиботарин номад, он гуна ки модари кас зиботарин зани ҷаҳон аст. Вале бо ин роҳ мо ба ҳақиқат намерасем, зеро муносибат ба макон як чизи хусусӣ аст. Ҳақиқат барои ман ин аст, ки зиботарин шаҳри ҷаҳон Венеция мебошад. Таври маълум, ин шаҳр дар рӯи об, дар рӯи ҷазира хост. Дар онҷо ягон нақлиёти заминӣ нест. Ё пиёда мегардӣ ва ё дар забрақҳо. Ин сабаб шуд, ки шаҳр тағйир наёфт. Шаҳр ҳамон гуна аст, ки 1500 сол пеш буд. Ин таърихи башар аст.
Множество разных точек зрения. Вот у Венеции таких точек зрения больше, чем где бы то ни было.
Дар корҳои радиоии худ Вайл на танҳо дар ёфтани номи ҷолиби барномаҳо, мужигии барномаҳои зинда ва гуфтани сархатҳои кӯтоҳу зананда маҳорати беҳамто дошт, балки дар пушти садобар ё микрофон на нотиқ, балки як инсони зинда, зирак ва донишманд буд. Ҳамкори ӯ дар бахши русии радиои озодӣ Иван Толстой мегӯяд, нақше ки Вайл дар ин барномаҳо гузоштааст, носутурданист.
Петр ведь вел не только информационные программы на протяжении...
Петр на танго барномуғой хабарей ро муарифи мекард, балки оғозгари барномуғой монанди «Аз руи монияҳо», «Амрикои имрӯз» ва монанди инҳо буд. Як муддат у барномаи қаҳрамонони даврони моро ба роҳ мунтаж шунавандаи зиёд дошт. Сониян ҳамаи ҳамкорон ҳамеша талош мекарданд Вайл дар барномаи онҳо ширкат кунад, зеро ин ширкат сифати барномаро баландтар мебардошт ва ба он рӯҳияи зиндаву хурӯшон ворид мекард. Ӯ ҳамеша бо ишораҳои пурмаъно, заргарона, به نهایت باوربخش و تیز و تندش مسئله ها را شفافیت می
داشت.
وقتی نزدیک به یک سال پیش پیتر وایل به بستر بیماری افتاد، جای او در این برنامه ها خالی ماند. صدها شنونده سوال می داد، وایل را می جست. همان وقت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بهترین ژورنالیستان جوان استیپندی به نام وایل را تأسیس داد که حالا 3 نفر در روسیه از آن استفاده می کنند. وایل خود چندین جایزه گرفته است، از جمله جایزه بهترین داننده زبان روسی که حکومت روسیه و بنیادهای فرهنگی روسی جهان تأسیس دادند. وای می گفت در گوشه خیالش نبود ژورنالیست و نویسنده شود. پس از ختم مکتب میانه میخواست بناکار شود، در آموزشگاه کسبی و تکنیکی میخوان که او را به خدمت حربی دعوت کردند. از این دوره حیاتش و سالهای بعدی، یعنی تحصیل در دانشکده پلیگرافی مسکو، خاطره‌های خوش نداشت. مقامات امنیتی اتحاد شوروی او را در خواندن و پخش کتاب‌های ممنوع گمانبر دانسته زیر نظر گرفته بودند. پیتر وایل در سال 1977 اول به اروپا و سپس آمریکا هجرت کرده، در نیویورک و محفل ادیبان برون‌مرزی روس بپیوست. در این شهر وی به نوشتن مقاله ها و داستان ها پرداخت و کارمند روزنامه روسی آمریکا نووای روسکای سلاو شد. و اینچنین عضو مؤسس اکادمی سخنوری موسید روس، عضو هیئت تحریریه مجله های اینستران لیتراتورا و زنامیا بود.
در گذشته خبرنگار و فیلسوفی شناخته روس که سالهای طولانی در بخشی روسی رادیوی آزادی کار میکرد، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان همکارم کیومرسی عطا ادامه میدهد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت رادیو آزادی دیدن کنید. دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی در مورد بیکار کردن قرار دادگاه عالی این کشور را رد کرد. حزب نهضت اسلامی تلاش داشت تا به جای وکیل استعفا داده این حزب در پارلمان نماینده دیگرش را به مجلس وارد کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات به وارد شدن نماینده دیگر این حزب در پارلمان اجازه نداد. مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این قضیه را به دادگاه قانونی اساسی کشاند و امید داشتند که در حل این قضیه رسیدگی منصفانه صورت میگیرد، اما محی‌الدین کویری رهبر حزب نهضت اسلامی در پایان این مرافعه در دادگاه قانونی اساسی گفته است که این دادگاه نیز زیر نظارت حکومت اجرایی حکم صادر کرد. حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی از جریان این مرافعه گزارش می‌دهد.
دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان حکم دادگاه عالی این کشور را در رابطه با شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون تغییر گذاشت. این حکم دادگاه قانونی اساسی در حیات کنونی مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان را برای نماینده حزب نهضت محمد علی حید به طور بی‌بازگشت می‌بندد. محکم محمودوف رئیس دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان با اعلان مصوبه این دادگاه گفت:
مرافع سودی کنسونی اوید به معین نمودن مطابقت قرار کمی مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان بنابر به صلاحیت سود کنسیونی جمهوری تاجیکستان منصوب نبودنش قطع کرده است. قرار قطعی بوده، از روی آن شکایت آوردن ممکن نیست و از روز قبولش اعتبار پیدا میکند.
ماه مارس سال جاری محمد شریف همتزاده وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکالت خیش دست کشید و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای همتزاده محمد علی حید را به پارلمان وارد کردنی شد. اما کمیسیه مرکزی انتخابات با این دلیل که تو انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است، پذیرفتن آقای حید را به عضویت پارلمان رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال به دادگاه عالی شکایت برد که این نهاد نیز از کمیسیه مرکزی انتخابات پشتیبانی کرد و در نهایت قضیه به دادگاه قانونی اساسی کشانیده شد که آن هم کار را به فایده حزب نهضت اسلامی حل نکرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حل نامه دادگاه قانونی اساسی انتقاد کرد و گفت که حزبش در چارچوب قانونگذاری کشور برای به دست آوردن حقوق خیش و تامین عدالت همچنان تلاش خواهد کرد.
در آینده هم اگر همین گونه حالت ها پیش بیاید، ما اگر یک ساعت مانده باشدم از حق خود دفاع خواهیم کرد و حتی بعد از سود کمیسیونی یگان مقام دیگری هست که ما مراجعت کنیم پیش از خداوند، البته در این بین ما مراجعت خواهیم کرد.
اما محکم محمودوف رئیس دادگاه قانونی اساسی میگوید که دادگاه عالی با تکیه به اسناد مجلس نمایندگان دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اساس قانون درباره انتخابات به پارلمان وارد کرده نشد.
چه اون چیزی که شما عقیده های شما است، شما قانون رو همین خیلی میفهمید. اگر ماده بند دو در آخر می اومد و بند چهارم در جای دیوم، من میگفتم که در حقیقت همین خیلی بلاست. ما فکر میکنم که همین بند چهارم به همه بندهای بالایی هم دخل داره.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رفت مرافعه گفت که هرچند به فعالیت پارلمانی همگی دو ماه دیگر باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر تحکیم ولایت قانون تلاش خواهد کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد شدن دعوای حزب نهضت اسلامی از سوی دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و پیش از شنیدن گزارش‌های دیگر مجله بامداد، شنونده عزیز همکارم طاهر سفر باز از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با ما میپیوند و اینجا خبرهای مهم را هم
بله.
یادآور میشویم و یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم، برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه میدهیم.
مقامات عراق میگویند جنگجویان القاعده در بمب‌گذاری های خونین شهر بغداد دست دارند.
در تاجیکستان یک زنی آبستن با علامت های بیماری زکام خوک فوتیده است.
در تهران تظاهرگران مخالفی حکومت با طرفداران دولت برخورد کردند.
امام علی رحمان از خبرنگاران تاجیک خواسته است که در جلب حمایت مردم برای بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند.
یک جنرال آمریکایی میگوید افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان جنگجویان طالب را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.
بابا
باشم فراگیرم فضای تو شبم یا ابی بارانه قرون ازم و پایی تو نیشقم را پذیروتی نباران و هوایم را شدم من شوله آیه بدوده در هوایی تو نیشقم را پذیروتی نباران دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابر بارانه قرون ازم وفای تو نیشقم را پذیروفتی نباران و هوایم را شدم من شوله آه ودوده
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و نزدیک شدن انتخابات پارلمانی دوباره باعث اوج گرفتن بحث‌های داخلی احزاب پراکنده تاجیکستان شده است. اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان از دو حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان دعوت کرده است که با جناح‌های خود در مورد تهیه فهرست یگانه نامزدهایشان برای شرکت در حوزه یگانه حزب مشورت کنند. اما آیا احزاب قسمت شده آماده به هم آمدن در انتخابات هستند؟ در این رابطه گزارش داریم از رحمت کریم دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
کمیسیون مرکزی انتخابات جناح‌های حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان را به متحد شدن برای شرکت در انتخابات پارلمانی دعوت کرده است. اما ظاهراً اختلاف میان جناح‌های این دو حزب به شدت قبلی خود باقی است و هر کدام شرایط خود را برای اتحاد پیش می‌گذارد. رحمت الله ولیوف مسئول جناح محمد روزی اسکندروف در حزب دموکراتی تاجیکستان می‌گوید جانبداران این جناح برای برگزاری انجمن مشترک با جناح مسعود صابروف که از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته می‌شود شود آماده می باشند، به شرطی که مسعود صابیروف و هم گروه اسکندروف از دعوای ریاست دست بردارند و در این انجمن ریاست نو حزب انتخاب شود. آقای ولیف می گوید
امکان دارد که مسعود صابیروف هم از این چیز گذر کند و دیگر هم گذر کند، از اون جمله من هم خود مامورد اسکندروف هم از همین رئیسی گذر کنند، یک انجمن نو که ریاست نو حزب انتخاب میکند و ریاست نو که انتخاب میشد، این ریاست باید از طرف همه دموکراسی تاجیکستان اعتراف شود و در همون انجمن میتوانند که روی خط یگانه حزب دموکرات به انتخابات پیشنهاد شود.
در همین حال مسعود صابیروف که بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه حزب دموکراتی تحت ریاست او حق معرفی نامزدهای حزبی را خواهد داشت، امکان هر گونه اتحاد را با گروه مخالف خود رد میکند. از آقای صابیروف پرسیدم آیا امکان دارد در فهرست نامزدهایی که حزب او پیشنهاد میکند نام اشخاص سرشناس از جمله اعضای حزب دموکراتی که در جناح اسکندروف قرار دارند ذکر شود؟ او گفت
در فهرست جای گرفتن نام این اشخاص غیر امکان است، به خاطر اینکه طبق گفته شنید ما باید ریاست فعلی را اعتراف میکردند. اونا که تا امروز چی عملی را به جا نآوردند در مورد متحد شوی چی گونه قرار قبول کرده شدنش ممکن است؟
در همین حال عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که وزارت عدلیه او را به رسمیت شناخته است نیز هر گونه مذاکره با جناح مخالف خود را با سرداری میرحسین نظریوف در این حزب رد کرد و گفت که این حق انجمن است که چه کسی را به فهرست نامزدها شامل میکند، اما یقینا میگوید او نام نظریوف و جانبداران او در روی خط نخواهند بود. آقای غفاروف میگوید
در آینامه ما آمده است که جناح وجود ندارد. دویم مسئله از آن عبارت است که تمام نمایندگان حزب ما همش متحد شد و یک میرحسین نظریف و فیض عارف ما لازم نیستند. ما شرط نه که ما همون و جنگ و جنجال کرده همون گردیم، ما نه خودمان را تازه کردیم، برای همین هم وای ما وحیز نمیگیریم و گستانی هم نیستیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2006 به دنبال بازداشت و محکومیت رئیس خود محمد روزی اسکندروف در داخل خود دچار اختلاف جدی شد. اعضای این حزب به دو دسته، یکی عبارت از جانبداران اسکندروف و دیگر جانبداران مسعود صابیروف تقسیم شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان با سرداری محمد روزی اسکندروف انتخابات را تحریم کرد و بعدتر مقامات وزارت عدلیه حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابیروف را به رسمیت شناختند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزب است که سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلق آن را بنیاد گذاشته بود و بعدی در گذشته او اختلاف میان پیروانش باعث دو دستگی این حزب شد. وزارت عدلیه تاجیکستان حزب سوسیالیستی به رهبری عبدالحلیم غفاروف را به رسمیت میشناسد، ولی میرحسین نظریوف که در مخالفت با حکومت قرار دارد ادعا پیش میآورد که رئیس قانونی حزب سوسیالیست اوست. با وجود شدت دوباره بحث جناحی در داخل این دو حزب به نظر نمیرسد که راه آشتی داخلی در آنها نزدیک شده باشد. مقال تحلیلگران به خصوص اگر نامزدهای از این دو حزب رسمی بتوانند وارد پارلمان شوند، جناح‌های مخالف خود را بیشتر تضعیف خواهند کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برای به هم آیی احزاب قسمت شده دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان در عرفه انتخابات پارلمانی.
موضوع برنامه را تغییر میدهیم و می رویم به المتو که در آنجا نمایندگان بلندپایه کشورهای آسیای مرکزی با مساعدت بانک جهانی گردی هم آمده و تمایل های نو در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه را بررسی کردند. از جمله وضع در بازارهای کاری کشورهای آسیای مرکزی را که قادر نیستند افراد زیادی بیکار در منطقه را جلب و جذب کنند. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی از قزاقستان گزارش می‌دهد.
در کنفرانس دروزی بین المللی در الماتو مسئله تاثیر بحران اقتصادی به وضع اجتماعی اهالی مورد بررسی قرار گرفت. طور گلشهر عبدخالقی وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان گفت بحران اقتصادی به اقتصاد همه کشورها چی پیشرفته و چی در حال رشد تاثیر بد گذاشت، ولی اون کشورهایی که مبلغ داشتند و صندوق ویژه علیه این بحران تشکیل کردند کمتر آسیب دیدند و برعکس کشورهای بدون صندوق مالی دچار مشکلات گردیدند.
Қор жинаған елдерде бұл жағдай дағдарыс жағдайын еңсеру, дағдарыспен күресу қиынға түсіп жатыр.
حکومت قزاقستان به گفته وزیر برای کماسیب گرداندن بحران تدابیر گوناگون اندیشید و با این مقصد مبلغ‌های هنگفته توزیع نمود که آن مبلغ‌ها برای فعالیت بانک‌ها و رشته‌های کشاورزی و رشد صاحبکاری در کشور مصرف گردند و سال آینده نیز به گفته وزیر قزاقستان آن قریب 140 میلیارد تنگه که آن نزدیک به 1 میلیارد دلار آمریکایی است توزیع خواهد کرد. ولی طور امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در همایش گفت به تاجیکستان بحران اقتصادی جهانی زمانی رسید که علاقه طی 15 سال کشور در نتیجه افزایش اهالی و مشکلات مربوط به شغل اهالی دچار مشکلات گردیده بود.
تحلیل ها نشان میدهد که در 15 سال اخیر در جمهوری تاجیکستان افزایش اهالی اگر 26% را تشکیل داده باشد، افزایش ذخیره های مهنتی 47%، لیکن شغل ناکی همگی 7% افزایش یافته است. خلاص بنابر همین نوبسته از تاثیر بحران مالی و اقتصادی بین المللی، وضع بازار داخلی جمهوری تاجیکستان خودش تقاضا میتهد که ما یگان چاره ها اندیشیم.
ولی بحران اقتصادی جهانی وضع را به گفته معاون وزیر باز هم سنگین تر ساخت، زیرا به اثر این بحران طلبات به پختو و الومین که صادرات اساسی کشور را تشکیل میداد خیلی کاهش یافت و این به بودجه کشور و وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر کرد.
نرخ آنها که پس فرامدند استحصال آنها را یک دوره معین کم کردیم. خود اجرایش قسمی درآمد بودجه جمهوری از آن جمله بودجه انداز اجتماعی کمتر وضعش بدتر شد.
از سوی دیگر طوری معاون وزیر گفت به بازار داخلی کشور عامل های بیرونه نیز اثر گذاشتند، زیرا طبق اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در این کشور بیش از 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و در قزاقستان نیز به گفته معاون وزیر شماره مهاجران تاجیک بالغ از 250 هزار نفر است و در نتیجه بازگشت اغلبی آن مهاجران به تاجیکستان واردات مبلغ به کشور کاهش یافت. یکی از سبب‌های بازگشت مهاجران را آقای سنگیروف مربوط به عدم دانش‌های مسلکی مهاجران می‌داند و الان طوری او گفت حکومت برای آموزش مهاجرانی که به روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها به کار می‌روند کورس‌های آموزش مسلکی تشکیل کرده است. از سوی دیگر امسال در خود تاجیکستان در نظر بود که برای 180 هزار نفر جای کار آماده نمایند و طی 9 ماه آن قریب 135 هزار جای کار تشکیل گردید، ولی همانا مسئله شغل اهالی طوری در همایش المتون نیز تاکید گردید در تاجیکستان یکی از مشکلات اساسی محسوب می‌گردد. در همایش همچنین شرکتداران ابراز داشتند که یکی از راه‌های کاهش دادن تاثیر بحران اقتصادی، رشد صاحبکاری خرد و میانه در کشورها و سرمایه‌گذاری بیشتر به کشاورزی است. امین سنگینوف معاون وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نیز در این رابطه گفت که الان نظر به سالهای قبلی توجه به صاحبکاری در کشور بیشتر شده است و از این خاطر از تاجران و صاحبکاران تاجیکی در قزاقستان و دیگر کشورها کار و فعالیت میکنند دعوت کرد که به تاجیکستان آمده کارخانه‌های خرد و میانه تشکیل نمایند و برای بهتر کردن وضع اقتصادی خودشان و کشورشان تاجیکستان سهم بگیرند. در بیانیه که در ختم همایش بین‌المللی الماتا بخشیده به تاثیر بحران اقتصادی و وضع اجتماعی مردم اروپای شرقی، آسیای مرکزی و ترکیه قبول گردید، نیز به رشد صاحبکاری و بازرگانی و کشاورزی و تولید هرچه بیشتری مواد غذایی و همکاری گسترده و تبادل تجربه جهت کاهش دادن بحران اقتصادی تاکید به عمل آمده است. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
و با این گزارش بخشی اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید.
لحظه بعد خبرهای تازه و به دنبال آن برنامه دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شد. با رادیو آزادی بمانید.
تا کجا از تو گریزم، تا با کهی با خود ستیزم، با همه در دین هانم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید نون با تو سازم، دل بازم، دل بایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی برو
وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.